پایگاه اینترنتی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی جاودان www.javedan.ir.
الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا شو المسألة عرض كنم خدمتون از رساله استفتایی آیت الله بهجت و آیت الله رهبر دو تا مسئله نوشتم، یه زمین است. دقت کنید، اول مسئله رهبریه. اگر بر اثر سهل‌انگاری یا لهجه داشتن، اشتباهی در قرائت حمد و سوره یا در اعراب و حرکات کلمات نماز، در اثر سهل‌انگاری که آدم نرفت دنبالش یاد بگیره، یعنی که حالا یاد گرفته اما چون لهجه داره، مثلا کسره رو فتحه میکنه، فتحه رو کسره میکنه، یا نوع دیگر اشتباه، چه حکمی دارد؟ میفرمایم که اگر عامد یا جاهل مقصر باشد نماز باطل است. عمدی داره غلط میخونه، نماز باطله. جاهل مقصره، مسئله نمیدونه اما تقصیر کرده در ندونستن مسئله، عمدی غلط خوند، که خب بله، جاهل مقصره، نمیدونه مسئله رو اما کوتاهی کرده است در آموختن مسئله، اگر غلطی تو نمازش باشه، در حمد و سورهش، در اذکارش، در چی، نماز باطله. بله نماز صحیح است، این اگر جاهله اما مقصر نیست، که حالا میکنه. البته اگر نمازهای گذشته رو با اعتقاد به صحت به صورت مذکور خوانده، ایاک نعبد رو به جای عین با همزه گفته، نعبد رو با همزه گفته، مثلا غین و قاف رو مثل هم گفته، اما نمیدونسته و فکر میکرده همینی که من میخونم صحیحه، این مسئلهش مهمه. البته اگر نمازهای گذشته را با اعتقاد به صحت اونجوری که میداشتم میخوندم، اونجوری که دارم غلط دارم میخونم، از سر نادونی هم دارم غلط میخونم، اما فکر میکنم دارم صحیح میخونم، مثل که ما خیلی کارمونو فکر میکنیم داریم درست عمل میکنم، اینجا قضای آنها واجب نیست. برای تنبلا این مسئله خوبی. آیت الله سیستانی هم رأیشون همینه، این مسئله من رهبری بود، آیت الله سیستانی هم مثل ایشونه. این مسئله آقای بهجت، این چند سال نماز خواندم و اکنون متوجه شدم که در اثر جهل به مسئله قرائت حمد و سوره و نمازم صحیح نبوده، آیا باید نمازها را قضا کنم؟ فرمودن بله احتیاطاً باید قضا کنید، که احتیاط واجب میشه، اون شرط هم نکردن ها، اگر فکر میکردی صحیحه اینطوره، اگر فکر نمیکردی چطوره، نه اگر نماز تو صحیح نخوندی در اثر جهل به مسئله، خب عمدش که مسلمه دیگه، در اثر جهل به مسئله قرائت حمد و سوره نمازش درست نبوده، نمازش باید قضا کنه. وقت نداره به یه ذره به دینمون برسی، وقت نداره، این گذاشتیم 60-70 ساله که انشالله وقت میکنیم و یا آقای رو توی حرم امیرالمومنین علیه السلام پایین پا نماز رو یه جوری سرعت میخوند، هرچی من دارم تصور میکنم که فقط مثلا با قهرمانان مثلا حرم شیرجه مثلا خواب مقایسه بود، یه جوری میخوند، قیافش نگاه کرده، من احتمالا عربه، با عربی بلغوری که یه ذره بلدیم، یه ذره آفرا یه ذره دیم، من فارس این چه نمازی بود بخوندی؟ گفت با دوستانمون قرار گذاشتیم بیرون منتظر. وقتی آدم عادت کرد تو حرم امیرالمومنین هم طبق عادتش عمل میکنه. یه مرتبه دیگه عرض کردم سحر شب جمعه لیلة الرقائه تو حرم امام حسین علیه السلام بودیم. خدا نصیب همه بکنه. خانم های ایرانی بودن و همین صورت های بازی که اینجا هست آدم همون جور که عادت داره میکنه، همون جور توی قبر میره، همون جور تو قیامت میاد. تو قیامت یک کسانی در جواب سوال دروغ میگن، خود اونجا دیگه نمیشه که دروغ گفت، که عادت کرد، عمرش عادت داشته به دروغ، اونجا هم دروغ میگه. از این بگذار، یه بحث دیشب عرض کردیم نپخت نموند، اگر خدا کمک بکنه امشب به فضل خدا به فضل خدا به فضل خدا پختش عرض کنیم. نید عرض کردیم که همه انبیا، همه انبیا، حالا نمونه هایی رو تو قرآن داره، چند نفر از این بزرگان رو نام برده، اما مسئله که همه انبیا اونو گفتن ما برای زحمتی که برای هدایت شما کشتیم هیچ اجر مزدی از شما نمیخوایم، اجر ما با خداست. اینو هر پیامبری که در این زمینه صحبت کرده این حرف رو زده. فقط در میان پیامبران، همه پیامبران، پیامبر ماست که فرمودن که من اجر میخوام برای کارم، برای زحمتم، فقط همین یه دونه. بعد ایشون فرمودن که همون کسی گفته من اجر میخوام، فرمودن اجر من مودت ذوی القربای من. مودت رو چی عرض کردیم؟ عرض کردیم محبتیست که در عمل دیده میشه، بروز میکنه. خب عمل محبتیست که در عمل دیده میشه، تو عمل دیده میشه. حالا بعدم فرمودن باز در کلمات قرآنی، مثلا اینجا فرمود قول لا اسألکم، بگو من از شما اجر نمیخوام. بعد میفرمان که اجری که من گفتم، من اجر میخوام، من اجر میخوام، اجرم مودت ذوی القربای خودمه، شما باید ذوی القربای مرا دوست بدارید، این دوستی هم در عمل دیده بشه، در رفتاره بشه، اینم به نفع خودتونه، برا من نیست، این به نفع خودتونه. این حالا یه باب مفصلیست که بخوایم عرض کنیم که چرا. به مناسبت هایی در گذشته عرض کردیم مردم ذوی القربا رو چند سال رها کردن؟ ذوی القربا رو 20-30 سال گرفتار معاویه شدن، باز هم گرفتار یزید شدن. ذوی القربا رو که رها کردیم گرفتار یزید میشه، ولی یه امر مسلمی میشه یزید. اگه ذوی القربا رها کنیم این میشه. اون فرمود که به نفع خودتونه، دادشون در مورد امیرون دادشون از عدالت امیرالمومنین بود. اگه ناراضی بودن به خاطر عدالتش ناراضی بودن، گفت چرا من که گردن کلفتم بیشتر بهم نمیدی؟ این ناراضیاتشون بود. و این فقرا بیچاره که اونا که راضی بودن که اینو باز مکرر عرض کردیم. سال اول اینا دو ماه سه ماه نگذشته، ماه رجب 15 رجب معاویه مرده. بعد حالا مثلا میگیم 15 یزید بر مسند قدرت نشسته، محرم پسر دختر پیامبر رو به خانوادش رو قتل عام کرده، کار سال اول. سال دوم شهر مدینه رو قتل عام کرده. سال سوم لشکر فرسته بر مکه، این مکه محاصره بود، خبر مرگ یزید رسید، مکه محاصره بود، خبر مرگ یزید رسید. کار سوم ذوی القربا رها کنی، از عدالت اوقات تلخ باشه، بهت سخت بگذره، میرسی به حکومت یزید. یزید که همیشه هست، امام حسین هست. حالا چی عرض کردیم؟ این تا اینجا. بعد عرض کردیم که همه حدیثای بود دیشب خوندیم، این عزاداری ما و گریه بر حضرت ابا عبدالله یکی از نمونه های بارز و روشن و واضح و مسلم مبدته. یعنی وقتی شما دوست داری ممکنه دلت بسوزد و عشقت داری. پس قدرش رو باید بدن. من پای مودت باید مثلا جون فشانی کنم؟ حالا این مقدار در اثبات مودت خوبه دیگه. اگر کسی بر حضرت حسین گریه کند، راستی گریه کند، اثبات کرده از مودت رو، که مودت یه واجبه. چه جور واجبیه؟ واجب از نوع نماز، یه چیزی برتر از نمازه. یعنی توحید نبوت اینا واجب هم دیگه، چون واجب از خدا را بشناسی، واجب از خدا را یکتا بدانی، واجب از پیغمبر را بشناسی، واجب از بهش مثلا اینا واجب است. نماز هم واجب است، روزه هم واجب است، نمیدونم راست گفتن هم مثلا. خب واجب واجب، اما واجب ها فرق میکنه. این واجبش از بخوایم بگیم از تیره همون که خدا را بشناسید، خدا را یکتا بدانید، پیامبر را بشناسید، پیامبران را مثلا معصوم بدانید، امام را بشناسید. اینو باید در اون سری بگذارید. پس کم چیزی نیست مودت واجبه. مودت واجبه چیزی کمی نیست. که ما بگیم مثلا مثل فرض کنید که به ذکر گفتنه مثلا الله اکبر تو نماز میزه، حالا مستحبه یا واجب. خب یکم حالا در مورد اون گریه که دیشب عرض میکردیم، وزنش توی روایات آمده بود که قیمتش چند اندازه هست. یک قطره فرمودن، یک قطره در جهنم بیفته، یک قطره عشقی که برای حضرت حسین ریخته شده تو جهنم، آتش جهنم خاموش میشه، آتش جهنم خاموش شد. اینقدر ارزشمند. حالا که ارزشمنده، هر بیر سرپایی میرسه یا گرون در میاد، اون چیزی که یه قطرش آتش جهنم خاموش میکنه گرون در میاد. نباید از چشم مراقبت ها کنم، از چشم مراقبت ها کنم، از دلم مراقبت ها کنم، خیلی مواظبت کنم دلم که بشه برای امام حسین بسوزه، برای امام حسین بسوزه. فرمودم که عبرت و کل مؤمن عشق چشم هر مؤمن است. حسین عشقش، خب این علامت ایمان آدمه. آدم هیچی دوش نباشه. یه نمونه عرض میکنم، خجالت هم داره این نمونه. دوستم گفت این خوب چیزی میگه، گفتش که خوننده داره میخونه با مثلا فرض کن دو دانگ، مثلا دارن مثلا جمعیت یه جوری گریه میکنه، این دو دانگو میکنه چهار دانگ، گریه زیاد میشه. یعنی چی؟ با دانگ صدای خوننده گریه من زیاد میشه؟ همش توش خیلی آب داره. تو اون جلسه روز چهارشنبه منزلمون یه نمونه حفظ کردم، هم روزه منزل ما روز چهارشنبه، یه دوستان که الانم اینجا نشسته اسمشون بریم، یه شعر خیلی ممتاز خوند، من بیادم نمیاد نظیرش رو. جمعیتی که کرد یه جوری گریه میکرد. یکی از دوستان که دوست خوبیه گفت تو سرم یه زخم رویه برم سر، زخم بود، دکتر مراجعه کرده بودم، دکتر گفته بود که این باید بره آزمایش بشه. اون روز یه قطره از اشک چشمون چکوندم، این زخم مثلا نیست شد، نیست شد، جاش صافه، علامت اون زخمه نیست اصلا. زخم آمد برم میدادم ما مثلا آزمایش که نکند، مثلا خدایی کرده فلان چیز. شعری شعری بود، جز جیگر آدم ها در می آورد، به اصطلاح قدیم ها می آورد. خواهشم که گریه اون یه قطره گیر کم گیر میاد، قیمتی خیلی، آدم باید مواظبت کند از خودش. حالا عرض میکنیم برای همه دوستان حاضر، این ایام محرم و بالخصوص، ایام محرم و بالخصوص، بالخصوص از صبح عید تا شبی که میخوای بیای جلسه، این چشم مواظبت کن. من عرض میکنم حتی مواظبت کن از اینکه چشمت به نامحرم بخوره، یعنی به صورت غیر عمدی، غیر عمدیشو مراقبت کن. نفسش میبینی. حتی غیر عمدش عیب میکنه آدم. یه جلسه من داشتم از عبدالحسین، خب تو را که میریم مواظبت میکنه که مثلا طوری نشه. اون شب نمیدونم چه جوری بود، اون شبه شماره کردم تو ما رسیدیم حضرت عبدالعظیم تا رسیدیم به جلسه 12 بار چشم من به نامحرم خورده بود. نه نگاه کرده بودم، نگاهش دیگه بر بنده کفره، نه گناه، بر بنده با شما فرق داره دیگه، یعنی سخت داره. باور کنید پرت و پلا گفتن، نتونستم حرف بزنم اصلا. آدم عیب میکنه، چون میگه من عیب نمیکنم، آدم عیب میکنه چشمش منو محرم بیفته عیب میکنه، چه برسه نگاه کنه. اگر مواظبت کردم از چشمش جدی مخ میتونه گریه کنه، اگه خیلی جدی مراقبت کرد دل آدم برشته میشه. دل برشته رو شما این آقای عاشق من عکسش رفاهای قدیمی یادشونه، مکرسریشون میگفت، گفت وقت عزاداری عزا من قلبم مثل که با کارت بریدن اینجوری اینجوری روش فلفل ریختن. این عبارت رو بارها من ازش شنیدم. آدم فوق‌العاده ای بود، حالا جهاتش نمیخوام عرض کنم، فوق‌العاده بود. چرا من اینجوری نیستم؟ باور کنید همه میشه اینجوری باشن، فقط مواظبت کنه یک کمی خودشو، زبونشو، چشمشو، گوششو، غذایی که میخوره، هر جای آدم نره غذا بخوره. اینم یه چیز دیگه، این ثواب هایی که تو این روایات دیشب خوندیم، مثلا یه قطرش اینجوریه گریه اگر بکنی بر صورت جاری بشه اینطور میشه محاصل. حالا شما نظیرش رو توی زیارت ها دارید، مثلا زیارت روز عاشورای حضرت حسین را. اگر روز عاشورا کسی حضرت حسین علیه السلام رو زیارت کند به چیزهای قریب و عجیب گفتن، مثلا زیارت حضرت رضا علیه السلام به چیزهای خیلی بزرگ گفتن. حالا نمونه مشهورش که همه بلدیم میفهمند که مثلا کسی که داره میره زیارت حضرت حسین هر قدم که برمیدارد مثلا معادل یک حجای عمره، مثلا بعد میگن بر فرموده اون فلان فلان شده مثلا تعجب کرد و حضرت فلان دو بار دو تا حج و دو تا عمره و مثلا سه تا حج و سه تا عمره و 70 حج. اینا همه درسته، اما برای کی؟ برای کی؟ هر کس. یعنی مثلا فرض کن حضرت ولی عصر صلوات الله علیه شب جمعه مشرف شد، شب جمعه مشرف شدن به زیارت جد بزرگوارشون، من و شما رفتیم، یعنی همه اون یکسان، هرکی در وزن خودش. این توانایی داره، اینو دقت کنید، هم اینو عرض کنم، این عمل یعنی زیارت حضرت حسین توانایی دارد، میتواند تا هر قدم 70 حج بشود، میتواند. کی؟ من چقدر؟ هر کسی به اندازه اخلاصش، هر کسی به اندازه زحمتی که داره کشیده میکشه. رفتیم توی جمعی توی سفر حج بود، ایام همین دهه ذوالحجه بود که جور قریبیه مکه، مجموعه رفقا گفتن آقا چیکار کنیم؟ یکی به ما گفته که مثلا فرض کن برید زیاد مثلا زیاد طواف کنی، یکی گفت قرآن بخونید. من عرض کردم این از همیشه که تازم نیست، حرف خودم هم نیست، حرف بزرگان است که فرمودن ما شنیدیم یاد گرفتیم خدمت شما عرض میکنیم. آقا شما قبلا ما درست کرده باشی قرار رو، باید قبلا درست کرده باشی. من هم تو زندگی میکنم عادی، حالا امضا مثلا حج، خب میره هیچ فرق نمی کنه، هیچ نمی فهمم، من رفتم کربلا هیچ نمی فهمم. آخه مگه میشه؟ هر کسی زحمت قبلی کشیده باشه، از زیارت بهره رو میبره، از روزه بهره رو میبره، از گریه بهرهشو میبره، از همه چی زحمت قبلی میخواد. من باید بدهکار مردم نباشم. بدهکار یعنی چی؟ میره بقال سر کوچه بده کار نباشم، اون مثلا راضی تا یه ماه بعد مثلا پولشم میدم مشکلی نداره، اون گیر نیست. اما پشت سر مردم حرف زدم بده کار مردم نشدم، حرف زدم که بده کار شدم دیگه. یه کسی خیلی شجاعن یهو مثلا 1,000,000 آدم رو مرد میزن، شجاعن دیگه، جرأت جسارتون زیاده، 1,000,000 آدم رو غیبت میکنن مثلا با یه کلمه. میشه من یه حرفی میزنم به حالا یه جمعیتی، حالا هر جمعیتی، میگه وقتی اون عیب داره غیبته، اگه نداره که میشه تهمت، اصلا دیگه درستش نمیشه، به چی نمیشه درستش، با یه کلمه میشه یه خرابی درست کنه که اصلا درست نشه. نه دوست فرض کنه که تمام عمرش رو جمع کنه میشه 100 خونه رو دزدی کرده تمام عمرش، اما یه آن من یه کلمه حرف میزنم بدهکار 100,000 نفر میشم. خیلی اگر من بدهکار نباشه بهره همین چیزی که عرض کردیم میبره. دعا فرمودن دعا مستجاب است از کسی که بدهکار مردم نیست، مظلمه مردم به گردن نداره، مظلمه آبرو نریخته، مسخره نکرده، نمیتونم ادا در نیاورده، از این چیزی که هست هر کلمه شدن بدهکار. خب بدهکار مالی نباشه، بدهکار مالی نباشه، حالا وقتی سنش کمه 12 سالش 13 سالش 8 سالش 9 سالشه این سر بلد نیست. ما دیر عقل رس میشیم دیگه، تا عقل رس بشیم 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال تا عقل رس بشیم 100 تا کار کردیم، یعنی 100 جا بدهکار شدیم. کسی که بدهکار مردم نیست هیچ جور، ملمی مردم به گردن نداره، دعاش مستجاب. دو تا شرط گفتن، یه شرطش اینه، شرط دومی که پاک و حلال میخوره، پاک و حلال میخوره، طیب و طاهر از این گلو میره پایین، یک مظلمه مردم به گردن نداره، دعا مستجابه. اینا مشکلاتیست که میتواند باعث بشه. من رفتم حج اصلا هیچی نمیخوره، خیلی بده. تو اون جمعی که بودیم عرض کردم الان دهه ذی‌الحج است، دهه ذی‌الحج بهترین ایام ساله از نظر دینی، از نظر رحمت خدا، از نظر مغفرت الهی، این بهترین ایامه. اینجا سرزمین مکه است، ما با فاصله خیلی اندکی از خانه خدا هستیم، مگه کم جاییه؟ چقدر از اولیاء خدا که ما نمیشناسیم پنهانه تو این ایام در حج هم حاجه حسن ولی هستش میارن. خب حالا ایشون نمیدونیم که کی داشتیم میان، حالا مثلا اون روز ما پس اون سوم ذی‌الحجه است، ما نمیدونیم ایشون سوم حسیه، اما در هر صورت بزرگان اولیاء جهان اون ایام، خب این بهترین شهر عالم، بهترین آدمای عالم، عرضم به حضور بهترین ایام عالم، من چرا هیچ نمیفهمم، چرا با روز بادی من فرقی نمیکنه. حالا اینشو بیاره توی کربلا، اینه تو نجف، اینشو نمیدونم محضر حضرت نمیدونم مستعمل جعفر، این مال مشکلات قبلی منه. اما مشکل نداشتم، همه جا حقشو باید بفهمن و میفهمن، مشکلش که خودم ایجاد کردم. خب این داشتم عرض میکردم، این اعمالی که فرمودن مثل عشق رو، زیارت حضرت حسین رو، زیارت حضرت رضا رو و تمام این نمونه های اعمال رو که براش سبب های عظیم گفتن، اینا رو میگیم دقت کنید. اینا میگه مقتضی رو امام فرموده، مقتضی. ببینید مثالش، یه ماشین برای حرکت کنه موتورش سالم باشه، موتور رو شما روشن کنی، پا روی مثلا گاز بگذاری، دنده مثلا درست عوض بشه، پا رو گاز بذاری حرکت کنه. خب این ماشین رو، یه ماشین خیلی نیرومند، شما جلوی یک دیوار خیلی قوی گذاشتی، خب هر چی گاز بدی نمیره، مشکل ما اونه. این زیارت به اون قوته من میتونه به آسمان ببره، عشق واقعا آدم میتونه به آسمان ببره. چرا اثر نمی کنه؟ من اون وقتی که اومدم تو مجلس، وقتی دارم میرم، هیچ فرق نکردم، هیچ فرق نکردم، همونجور که میگفتی میخندیدی میرم تو، بعد میگی میخندی میرم بیرون، یک سان هیچ فرق نکرد. چرا؟ اون موانع نذاشته اثر کنه. ملوز عشق که برای امام حسین خیلی قیمتی. خب اینا این نکته. یه نکته دیگه هم عرض کنیم و
بشم. تقریبا شد حدود نیم ساعت شده.
آقا روزه حضرت ابا عبدالله، گریه بر حضرت ابا عبدالله، زیارت مثلا حضرت ابا عبدالله، حالا یا سایر ائمه و امثال اینا رو ما یه اصطلاح براش داریم، مجموعشو میگیم توسل. باش، انواعی از توسل هست. توسل یعنی چی؟ توسل یعنی وسیله پیدا کردن من بر رسیدن به یه جایی. اشک بر امام حسین وسیله است. توسل یعنی یه وسیله است بر رسیدن به یه چیزی. زیارت امام حسین یه وسیله است بر رسیدن به یه جایی. توی مجلس شرکتن یه وسیله است بر رسیدن به یه چیزی. قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تقوا الیه الوسیله و جاهد. به کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشین، مواظب خودتون باشین، بعد بگردین یه وسیله پیدا کنید به سوی خدا. اون وسیله همینیست که ما اینجا جمع شدیم. این یه وسیله است، ما یه وسیله پیدا کردیم. اگه گریم کردیم اونم یه وسیله است، وسیله پیدا کردیم به سوی خداست. این وسیله به رسیدن به خدا، رسیدن به رضای خدا، رسیدن به مرحمت خدا، رسیدن به رحمت خدا، وسیله رسیدن به رحمت خداست. گریه، زیارت، همه این انواع ما اسمش میگذاریم توسل. همش توسل است بر رسیدن به رضای خدا، بر رسیدن به حاجتم. آیا حاجتی از درگاه الهی دارم؟ از این طریق ما هم به حاجتم برسم. درست، خوبه، وسیله است. این وسیله رو خدا قرار داده، خدا قرار داده، خودش اینو قرار داده و فرمود از این وسیله استفاده کنیم. بچت مریضه، وسیله است، من میتونم از این راه به شفای بچم برسم. مشکل دارم، هر جوری وسیله است، خدا قرار داده به رسیدن به حاجت، خدا قرار داده وسیله. دقت کنید، یه توسل بالاتر داریم به رسیدن به رضای خدا، یه راه بهتر داریم. ما رو خیلی بلد نیستیم. اینا وسیله بود، استفاده از اونا توسل بود، خیلی هم خوب بود، بسیار موثره. یه وسیله است که 100% موثره. یه وسیله داریم 100%. وسیله رو همه تون مثلا عمل کردین، تجربه کردین. گاهی آدم میاد مثلا دنبال میکنه، فرض کنه که میره زیارت حضرت رضا علیه السلام، حاجتشو میگیره، گاهی هم نمیگیره. گاهی مثلا فرض کنه یه همچین مجلس شرکت میکنه، گریه میکنه، تضرع میکنه خدا، حاجتشو میگیره، گاهی هم نمیگیره. اون دیگه برو برگرد نداره. هر کی اون توسلو کرد حتمیه. فرمایش امیرالمومنین فرموده ان افضل ما یتوسل به المتوسلون. برترین توسل، برترین توسل، برترین توسل چیه؟ اطاعت. اطاعت از خدا و پیغمبر برترین توسله. اگه اطاعت کرد آدم دعا مستجابه. دیگه این آدم دعاش مستجابه. هزار تا نمونه هایی که شما هم مثلا ما مثلا فرض کنید که میریم سر حضرت عبدالعظیم علیه السلام، از ایشون میخواین. چرا از ایشون میخواین؟ ما میدونیم ایشون دعاش مستجابه، هرچی بخواد میشه. ما میریم یک شاید ایشون مثلا عطف توجه به ما کند، ما خواستمون برآورده بشه. چرا هرچی بخواد میشه؟ چون اطاعت میکرده. این حتی بار رحمتی که ایشون به دست آورده رو سر مردم هم میریزه. هزاران هزار، چند ساله این قبر مطهر اینجاست کنار این، هزاران هزار از ایشون بهره مند شدن. خود من باور کنید از مرگ نجات یافتم به برکت از عبدالله هستم. چرا اینقدر آدم میشه با برکت؟ فرموش حضرت ابراهیم علیه السلام تو قرآنه که بحث دارن به خدای متعال، بحث میکنه، صحبت میکنه، میفهمن فمن تبعنی و انه منی، هر کس از من متابعت کنه او از من است، جنسش میشه از جنس من. ابراهیم هر کس ازش متابعت کنه
آیه دیگه ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین کسان ابراهیم بچه هاش نیستن، اونایی هستن که از ابراهیم متابعت میکنن. این نزدیکترین کس به آدم کیه؟ بهم نزدیکترین کس به ابراهیم. من عرض میکنم ابراهیم لفظش و اسم مبارکش برداری، اسم پیامبر خودمونو بگذاریم، اونم همینه. ان اولا، اولای نزدیکتر، ان اولا ناس به محمده. نزدیکترین کس اون کسی که اطاعت میکنه، متابعت میکنه. از این توسل بالاتر دیگه نداره. ثمرش چیه؟ آدم میشه مثله. به سلمان چی فرمودن؟ سلمان منا اهل بیت. چرا؟ چرا سلمان منا اهل بیت؟ اطاعت. توی روایت داره در فضل سلمان که اون فضل سلمان چرا سلمان شد؟ فرمود برای اینکه هوای امیرالمؤمنین رو بر هوای خودش مقدم می‌داشت. می‌دید امیرون چی می‌خواد؟ خواسته او رو بر خواسته خودش مقدم می‌داشت. در مورد میثم قدیما هم شاید عرض کرده باشم. اینو البته شنیدم اما متأسفانه نتونستم گیر بیارم. اون تشمیردن در مغازه‌اش قرمه‌فروش بود دیگه. امروز چند سود گرفتی؟ مثلا تومن یک قرون مثلا، نه نصفش کن چش. مثلا دو روز دیگه داشت میوردن، خب چقدر فرمایش فرمودی شما نصفه. قدیما میگفتن ده شاهی، ده شاهی من سود میگرم تومن، تمودن نصفش کن، نصفش میگم هر چی شما میگی. اگه اینجور آدم متابعت کنه وقت تموده میسم فرمود چی؟ برای تو با منی، تو درجه من. بالا قبر میثمون دوستانی که رفتن نوشته امام بهش فرمود تمنا یه روزی تو رو میخوان، ازت میخوان که به من مثلا سب بلند کنی، چی کار میکنی؟ گفت نمیکنم. اونجا بهش فرمودن تو با من خواهی بود. اگه اون روزو بگذرونی خب عرض من تمام شد. دو تا مرحله توسل گفت، یه مرحله دیگه هم هست که باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دوم عاشورا أهل بيت پیغمبر حضرت حسين بكربلا رسیدند. بخور قرار گذاشته بودند نه به سوی کوفه برود نه به سوی مدینه تا ببینیم امیر عبیدالله بن زیاد چه میگوید. به کربلا که رسیدن نامه رسید، نگه دار محاصره کن. از این اواخر دیگه حضرت حسین در محاصره بود، لشکر 30,000 نفر، دشمن 30,000 نفره، امکان محاصره این جمعیت 70 نفری رو دارن. رسیدن به کربلا یه چیزایی رو به دنبال داشت. خواهر به محضر برادر رسید، برادر اینجا چه سرزمینیه؟ ما زودتر از اینجا امر بفر بهت که از اینجا حرکت کنین بریم. از اون وقتی که من وارد این سرزمین شدم دلم پر از غم و غصه شده. از اون روز بیقرار بود، از اون روز بیقرار بود، هی هر روزم گذشته بود قصهش بیشتر شده بود، هی دیده بود 1,000 تا لشکر اومد، 2,000 تا اومد، آخرش شمر آمده بود با 4,000 لشکر. هر لحظه بر حول و خوف خانم های حرم حضرت حسین افسوده بشد. شب عاشورا بود، داشت
پرستاری میکردن حضرت علی ابن الحسین رو. ناقلش حضرت علی ابن الحسین، ایشون فرمود که من شنیدم پدرم داره یه شعری میخونه، شعر معنیدار بود، یا دهر افن لکه من خلیل، چه بد دوستی هستی، من خود نگه داشتم. حضرت زین العابدین میفرمون من خودم نگه داشتم که عمم توجه جلب نشه، اما یهو مثل که آتش گرفته دوید از خیمه من، رفت بیرون، رفت خدمت برادر، خبر از مرگ میدی برادر. مگه قلبش و دلش میشه آروم کرد؟ اصلا به فردا صبح نمیرسی، به فردا صبحش نمیرسی. حضرت حسین میتونه نرم کنه دلشو، آروم کنه دلشو، اطمینان بهش بده. همه اهل آسمان ها میمیرن، پدرم جدم از من بهتر بودن، اونا از دنیا رفتن، تو تحمل کردی؟ بله تحمل کردم، اما تو رو داشتم، تو آخرین امیدی، آخرین امیدم از دستم بره من چه کنم؟
پایگاه اینترنتی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی جاودان www.javedan.ir